بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه المن والابتلاء. این روایت نورانی که در کتاب توحید صدوق صفحه 354 هست، ترجمهش اینه که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هیچ گرفتگی و گشایشی نیست مگر اینکه در آن نعمت و آزمایشی الهی وجود دارد. این روایت نورانی همونطور که اشاره شد میتواند در ارتباط با تفسیر آیه و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن باشد. در اون آیه، آیه الان شمارش یادم نیست، خدمتتون عرض کنم که 35 سوره انبیاء، خدمتتون عرض کنم که در این روایت نورانی می‌فرماید همه حوادث زندگی در واقع مجموعه خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که در زندگی انسان دارد در حقیقت دو نکته در آن قابل توجهه. یکی این که همه این حوادث نعمت الهی هستند، و دوم این که این حوادث مایه ابتلا و آزمایش و آزمون خداوند سبحان هستند. حالا نکته قابل توجهی که در این روایت باید مورد بررسی قرار بگیره این است که خب نعمت الهی، خوشی‌ها، این یک مسئله است که ما من قبض ولا بسط، بسط نعمت است، انبساط خوشی نعمت است، قبض چگونه نعمت است؟ نکته اینه. می‌فرماید ما من قبض ولا بستن الا و فیه المن، هر قبض و بستی، هر انقباض و انبساطی، این من یعنی نعمت، ابتلا یعنی آزمایش، من نعمت بزرگ است. اگر نعمتی که از جانب خدا به انسان میرسد بزرگ باشه، سنگین باشه، بهش من گفته میشود، که همونطور که در آیه شریفه هست لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، این نعمت بزرگ خدا به بعثت پیغمبر، نعمت بزرگ من یعنی نعمت بزرگ، اون یعنی چیز دیگه، قضاست دیگه. بعد اینجا این چه این که تعبیر میکنند که بست نعمت بزرگ، خب قبض چطور نعمته؟ میفرماد ما من قبضن ولا بستن الا و فی حلمن. انبساط، خوشایش، خوشی نعمت بزرگ، ولیکن بلا چطور نعمته؟ این مسئله یه مقداری قابل تأمل هست که بلا هم نعمت الهی است. یعنی اون چیزی که انسان به حسب ظاهر گرفتاری میدونه، شر میبینه، همونطوری که در روایت قبلی براتون عرض کردیم، شر از مرض، شر از فقر، این شر بودن و خیر بودن این به حسب ظاهر است، ولیکن همین در واقع میتواند چی باشه؟ بزرگترین نعمت الهی باشد. یه روایتی از بله این روایت از امام عسکری علیه السلام هست، میفرماید ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توهی تو بها. این روایت میتونه در واقع پاسخگوی این سوال من باشه که از امام عسکری علیه السلام میفرماید که هیچ بلایی نیست، هیچ بلیه ای نیست، مگر اینکه خداوند در اون نعمتی داره که احاطه بر چی داره؟ بر این بلا داره. یعنی در هر بلایی محفوف است به چی؟ به نعمت الهی. چرا؟ حالا این چراش رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتون توضیح خواهم داد.
اگه هر بلایی نعمت باشه، اگه من الله باشه درست، اما اگه به ما کسبت عید الناس باشه چی؟
حالا این که گفتم جواب میدم انشاءالله دیگه توضیحش رو عرض میکنم خدمتون. یه صلواتی خط بفرمایید. بحث در وقت غسل جمعه بود. چند تا مسئله در این باره مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت. یکی این که وقت غسل جمعه با طلوع فجر آغاز می شود. این یکی. دوم این است که انتهاش یا زوال شمس است یا غروب شمس است. علی اختلاف مبنیین. سومین مسئله ای که در این رابطه مطرح هست این است که کلما قرب من الزوال کان چی افضل، هرچه که به ظهر نزدیکتر باشه غسل جمعه فضیلتش بیشتره. مرحوم شیخ در خلاف جلد یک صفحه 220 می‌فرماید و کلما قرب من الزوال کان افضل، این همین عبارت رو داره، هرچه به نزدیکتر باشه به ظهر این فضیلتش بیشتره. و قال شافعی وقت الاستحباب وقت الرواح. شافعی فرموده که چی؟ وقتی که وقت فضیلت اصلا چیه؟ وقت استحباب. وقت استحباب قبل از ظهره. ایشون اصلا قبول ندارن که اول صبح هم چیه؟ مستحب باشه. رواح یعنی رفتن به نماز جمعه. در حدائق می‌فرماید جلد 4 صفحه 225 قد صرح الاصحاب به ان وقت القسل المذکور من الفجر ما بین الفجر و الزوال و انه کلما قرب من الزوال کان افضل، وقتش ما بین فجر و زوال است و هر چه به ظهر نزدیکتر باشه این فضیلتش بیشتره. میفرماید اصحاب اینجور تصریح کردن. به هر حال اون قدری که مسلم هست مشهور بین فقهای امامیه این است که هر چه به ظهر نزدیکتر باشد غسل جمعه فضیلت بیشتری داره که با غسل انسان بتواند در نماز جمعه شرکت کنه. حالا دلیل این مطلب چیه؟ اولا مقصود این که کلما قروبه روشنه دیگه، یعنی مثلا فرض کن نیم ساعت به ظهر اینجا افضل اوقاته، یه ساعت به ظهر فضیلتش کمتر، یه ساعت و نیم فضیلتش کمتر، همونطوری تا برسه به چی؟ به اذان صبح. از اذان صبح مستحب هست، ولی هر چی از اذان صبح دورتر میشیم و به ظهر نزدیکتر میشی، فضیلتش چی؟ ثواب غسل جمعه بیشتر میشه. این فتواست. اما دلیلش چیه؟ دلیلی که ذکر شده تنها یه دلیل بیشتر این نداره، و آن مستندی که برای مشهور قابل ذکر هست، روایتی است که در فقه الرضا آمده. در فقه الرضا اینجور هستش که در فقه الرضا آمده، در چیزم ازش نقل میکنه، خدمتتون عرض کنم که مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری در جلد، خدمتتون عرض کنم که جلدش رو یادداشت نکردم، ولی باب هفت از باب اغسال مسنونه هست، از باب اغسال هست که میگه باب و ان وقت غسل جمعه من طلوع الفجر الى الزوال و ان ما قرب من الزوال افضل فانما بعده لم يعد. اینجا همون تعبیری که صاحب وسائل هم همین جور داشت که هر چی به زور نزدیکتر میشه فضیلتش بیشتر میشه، و روایتی که اینجا آورده این است، میفرماید فقه الرضا علیه السلام و یجزی که از اغتسلت بعد طلوع الفجر و کلما قرب من الزوال فهو افضل. این در عبارت چیه؟ فقه الرضاست که کلما قرب من الزوال فهو افضل. روایت بعدی که در اونجا آمده، قال علیه السلام افضل اوقاته قبل الزوال، با فضیلت ترین اوقات غسل جمعه قبل از زوال است. روایت بعدیش از دعائم هست، از امام باقر علیه السلام میفرماید لا تدع غسل جمعه فانه من السنه ولیکن غسلک قبل از زوال، غسلت قبل از زوال بشه. این دلالت نمی کند بر اینکه این روایت سوم دلالت نمی کند کلا ما قربه، فقط همون روایت اولی دلالت می کند بر چی؟ بر اینکه کلا ما قربه من از زواله فهو افضل. خب اینجا می فرمایند که آقای خویی می فرمایند که این حرف فقه رضوی هم که حجت نیست، اون چه در فقه رضوی آمده این حجت نیست. چرا؟ چون که اصلا ثابت نیست فقه رضا روایت باشه. فقه الرضا روایت بودنش اینجا ثابت نیست. خوی کمی در این رابطه اینجا صحبت کنیم. فقه الرضا، کتاب فقه الرضا این چیه؟ اصلا کتابی است که مال امام رضا، روایت متن فتواس، این چی هست؟ هشت تقریبا اون احتمالات قابل توجه یا اقوالی که آقایون دارن در رابطه با فقه الرضا، هشت قول هستش. حالا همین که اصلا مؤلفش کی هست، هشت نظر هست که اصلا مؤلف کتاب فقه الرضا کی هستش. این هشت قول رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم. یه قولش اینه که این نوشته حضرت رضا علیه السلام است. قول اول این که انهو للامام سامن علی ابن موسی رضا علیه السلام، که حالا کی میگه؟ مثل پدر مجلسی و خود مجلسی، اینها این رو معتبر میدونن و این رو از امام رضا علیه السلام میدونن. آره، حالا عرض میکنیم. یه قول هستش که این کتاب با کتاب شرایعی که پدر صدوق ابوالحسن علی ابن موسی ابن باوی نوشته، این کتابه هو ابوالحسن علی ابن موسی ابن باوی، این یه قولم اینه. اصلا این کتاب فتوایی فقه معصور پدر همین شیخ صدوقه. یه نظر اینه. یه نظر این است که این کتاب کتابیست جعلی، همش جعلیه یا بعضش مجعوله و منسوب شده به حضرت. اگه ببینید الان هم می‌نویسن الفقه المنسوب الی الامام رضا، نمی‌نویسن که فقهی که فقه امام رضا، می‌نویسن فقه منسوب الی رضا. نظر چهارم این است که این کتاب عین کتاب منقبه للامام حسن نه از کتاب منقبتی هست، این کتابی است که منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام است. حالا اشاره میکنم اینا مفصل این بحثه. این بحث قول پنجم این است که از بعضی از مؤلفات از مؤلفات بعضی از فرزندان ائمه علیه السلام هست به امر حضرت رضا علیه السلام. این قول پنجم. یه قول ششم هستش که از مؤلفات بعضی از اصحاب امام رضا هستش. اینم یه قوله. قول هفتم این است که اصلا ما نمیدونیم این کتاب چیه. توقف خامل. یه قول هشتمی هم هست انه کتاب و تکلیف لمحمد ابن علی ابن عزاقر شلمقانی الذی رواه عنه شیخ ابوالحسن علی پدر شیخ صدو. این کتاب تکلیفی است که مال آقای شلمقانی هست و علی ابن موسی پدر صدو اون رو روایت کرده. اگه بخوای تفسیر این احتمالاتی رو که من عرض کردم ملاحظه کنید، در مقدمه حدود 70-80 صفحه هست. این هر کدوم یعنی توضیحاتی که در هر یکی از این زمینه هست، مقدمه کتاب فقه رضا که اخیراً مؤسسه آل البیت چاپ کرده، این در مقدمه اون کتاب وجود داره، اونجا میتونید ملاحظه کنید. اون چیزی که حالا علامه مجلسی در خدمتتون بله بله محتوای کتاب حالا از خیلی شبیه با همون چیزی که فتواهای شیخ صدوق و پدر صدوق، بیشترین احتمال این است که کتاب فتوایی پدر شیخ صدوق بوده. بیشترین احتمالش اینه که همون احتمال دوم که پدر مثل فقه المعصوره داره، مواردی هم داره که قابل قبول نیستش. تو همین جایی که آدرسی که دادم همین موارد شازش هم هست. عرض کردم هر کسی میخواد مفصل دیگه، هر کسی میخواد اونجا مطالعه کنه، جاشو دادم که بعضی از چیزها هست که اصلا هیچ مورد قبول نیست، مورد قبول هیچ کی نیستش بعضی از مطالب. حالا اون چیزی که علامه مجلسی در مقدمه بهار جلد 1 صفحه 11 اگه مراجعه کنید، مصادر بهار رو که ذکر میکنه، یکی جلد 1 صفحه مقدمه بهار، مصادر بهار، یه مقدمه‌ای داره برای کتاب بهار الانبار که اونجا مصادرش رو توثیق میکند. خود علامه مجلسی میگه مصادر بهار چی هست و میزان اعتبار مصادر بهار چقدره. ایشون اونجا میگه و کتاب و فقه الرضا علیه السلام اخبرنی بهی از سید الفاضل المحدث القاضی امیر حسین تاب السلام. میگه این کتاب فقه الرضا رو ایشون برای من گفته، آقای محدث قاضی امیر حسین. بعدم آورد فی اصفهان، وقتی که اومد اصفهان، من تا اون موقع میگه این کتاب رو به من به این شکل لااقل اطلاع ازش نداشتم. قاد قد اتفق بعض سنی متجاورتی بیت الله، یه بعضی از سالا که رفته بودم مجاور مکه بودم بیت الله بودم، ان اتانی جماعت من اهل قم، یه دی از قمی ها آمدن حج حاجین، و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخ و عصر رضا علیه السلام. یک کتابی با این آقایون قمی بود که تاریخش با زمان امام رضا اینجا جور در میاد. و سمعت الوالد، علاوه بر این که تاریخ این کتابی که اینها آورده بودن با عصر حضرت رضا هماهنگ بود، از پدرم که مجلسی اول هست شنیدم که سمعت سید، از همین آقای سید، یعنی سید که همین امیر حسین، قاضی امیر حسین، یقول کان علیه خطه صلوات الله علیه، خط امام رضا رو من بر این کتاب دیدم. حالا خط شناس بوده چجور فهمیده دیگه نمیدونیم دیگه. و کان علیه اجازات و جماعت کثیر من الفضلا، اجازه روایت چیه؟ عده زیادی از فضلا رو این کتاب بود. و قال از سید حسل علی، سید همین آقای امیر حسین، حسل علی علم به تلک القرائن انه تألیف امام رضا. میگه آقا برای این آقا علم حاصل شده از این قرائن که این کتاب نوشته امام رضا است. فأخذت الكتاب و كتبته و صححته. این کتاب رو گرفتم و نوشتم و صححته و تصحیحش کردم. فأخذ والدي قدس سره هذا الكتاب من السيد و استنسخه. این پدرم هم این کتاب رو از این آقای سید گرفت و استنساخ کرد و پدرم هم پدرش هم این رو تصحیح یعنی صحیح میدونست این روایت رو. و اکثر و عبارات موافق این نکته توجه فرمید، اکثر و عبارات موافق لما یذکر حسدو ابو جعفر ابن باوی کتاب من لا یحضر، اکثر عباراتش هماهنگ با روایات من لا یحضر هست، یعنی در واقع فقه المأثور یه نوع فقه همونش که صدر روایات حذف میکردن به صورت فتوایی ذکر میکردن، همین یه چیز اینجوری هست من غیر سند. و ما یذکره والده فی رسالته، هماهنگ است با اون چیزی که پدر صدوق در رساله خودش ذکر میکنه. و کثیر من الاحکام التي ذکرها اصحابنا ولا يعلم مستندها مستندها مستند، خیلی از احکامی که اصحاب ما گفتن و مستندش معلومه در این کتاب هست. کما ستعرف فی ابواب العباد، بالاخره شیخ مجلس اولی مجلسی اول دوم صاحب ادائق صاحب مستدرک اینها این رو معتبر میدونن و این رو بهش استناد میکنن، ولی محققین از فقها و محدثین قبول ندارن که این روایت این کتاب کتاب منسوب به امام رضا باشه، اصلا روایت بودنش هم قبول ندارن چه برسه اینکه اعتبارش قبول داشتن. محققین فعلی هم هیچ کس این کتاب رو کتاب امام رضا علیه السلام نمیدونه. به هر حال مستند این که مستند این سخن که هر چه نزدیکتر باشد به زور ثوابش بیشتره فقط متن نیست که در فقه رضا آمده و مشهورم فتوا دادن، این مستند دیگری نداره مگر اینکه ایشون میفرمایند که آی خود میفرمایند بناءً اللهم الا بناءً على تسامح فی ادله السنن، اگه بر اساس ادله تسامح در ادله سنن بگیم اینجا رو میگیره. و شموله لمن لما لم یعلم روایتا ایزن، شامل بشه حتی اون چیزی که چون روایت هم که نیستش که ما بر ما ثابت نیست این روایت باشه، که اون شامل مثلا فتوای فقها هم بشه که حالا بعد این در مطلب بعدی باز در این زمینه صحبت میکنیم. به هر حال دلیل قرصی ندارد این که بگیم کلما قرب من زوال فهو افضل، این دلیل قرصی نداره. اون قدری که ثابت هست تنها این است که قبل از ظهر ثوابش بیشتره، این قبل از ظهر یعنی این مقدار که حرف آقای خویی هم که ازش نقل کردیم گفتیم این حرف رو بعدن جوری دیگه میگن، اگر حمله بر این معنا کنیم دیگه مشکلی نداره، این اشکال وارد نیست به ایشون، که اگه اون قبلا هم یه عبارتی داشتن آقای خویی صفحه 11 داشتن که میفرمودن صفحه 11 همین کتاب موسوعه امام خویی داشتن که میفرمودن که لا اشکال فی از افضلیت قرب زوال، اشکالی نیست که در افضل از قرب زوال نزدیک زوال، اگه بگیم مقصود از ایشون یعنی قبل از ظهر نه اینکه کل ما قرب من از زوال افضل، اگه اینجوری نگیم دیگه اشکالی به تفاوتی با این عبارت اینجاشون ندارن که میفرمان فثابتو ان القص قبل از زوال افضل، قبل از زوال اینش هست، چون روایت داریم که همون روایتی داریم که امام کاظم علیه السلام وقتی میخواست بره نماز جمعه قص میکرد، همین روایت صحیحی داشتیم که میفرمود که ولیکن فراغ و کمن القصل قبل از زوال، این روایت صحیح هست قبلا هم خوندیم که فراغ از قصد چی باشه قبل از زوال باشه، پس این مقداری که قبل از زوال چیز هست اینجا افضل، این شکی نیست. اما اینکه کل ما قرب من از زوال ممکنه حالا کسی از اینم استفاده کنه که امام که فرمودن نزدیک زور برو بهتره، خب معلوم میشه که هر چیز به زودتر باشه مشهور ممکنه از اینم استفاده کرده باشن که هر چی که به زور نزدیکتر باشه چیه افضل، ممکنه استناد به قول چی هم نکرده باشن به قول به همون روایت فقه و رضا هم نکرده، از همین روایت صحیح اینجور فهمیده باشن که گفتن که ولیکن فراق کمال قبل از زوال، از این فهمیده باشه هر چی زود نزدیکتر باشه چیه فضیلتش بیشتره. بله بله نه بله بدون سند. بعضی وقتا میگه بقال العالم، بعضی وقتا میگه و روی عن العالم، اینجوری هم هست، روی هم هستش، ولی که متنش کسی نگاه کنه معلوم میشه میفهمه که کتاب فقهی هستش، کتاب روایی نیستش، کتاب فقهی هستش. بله دیگه اونا که میگن همینه میگن دیگه. بله همینه میخوام بگم، نمیگم فقه امام رضا، بیشتر همین حرف مجلسی که گفته که این حرف مجلسی و پدر مجلسی و آقای قاضی و اینها باعث شده که بگن که این فقه امام رضا هست. حالا این الان بحث میکنیم، این الان توی این بحث بعدی مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد. خب این سه تا مسئله، مسئله بعدی در غسل جمعه قضای غسل جمعه روز شنبه، آیا روز شنبه می شود غسل جمعه رو قضا کرد یا نه؟ این شکی نیست که می شود. دلیلش هم روایت معتبری است که قبلا هم خوندیم که اونجا امام تصریح می کردن که صفحه 320 رو بیارید. بله واجباته که چیه؟ کی من گفتم؟ من بعضی از آیون گفتن، من که از من یه وقت نقل نکنید که من گفتم که واجبات فقط هست. نه مستحبات هم، نوافل شب چطور شما قضا نمی کنید نوافل شبتون؟ بس چیز دیگه بود، این که هر مستحبی رو میشه قضاشو به جا آورد یا نه، که گفتیم که بالاخره اینجا تو مثلا شب شنبه این دلیل وجود نداره که مثلا شب شنبه. بله اینو گفتیم، ولی که اون که بگیم حالا شب شنبه، من باز اینجا بحثش مفصل بیاد. اولویت بگیرن که اگر روز شنبه میشه مثلا به طریق اولا باز شب شنبه بشه. اولویت حالا اینو الان بحثش میکنیم. خدمتتون عرض کنم ببینید صفحه 321 اونجا روایت سوم صریحا میفرمود که بله 321 بله حدیث سوم روایتش هم صحیحه بود. فر رجل لا یغتسل یوم الجمعه فی اول النهار قال یغذیه من آخر النهار فان لم یجد، اگه آب پیدا نکرد فلیغذی یوم السبت. این دیگه صریحه دیگه، روز شنبه بکنه. روایت بعدیش هم همینه، فان فاته اغتسل یوم السبت، اگه فوت شد از او چی میشه؟ روز جمعه شد روز سبت. بنابراین در اینش اشکال نیست که در روز شنبه چیه؟ غسل جمعه قضاش مستحبه. حالا چیزی که هست اون چی قابل بحثه شب شنبه است. اینجا شب شنبه، اینجا یه فاصله هست، چطور شب شنبه نمیشه غسل قضا کرد؟ غسل جمعه رو شب شنبه نمیشه ولی روز شنبه میشه. یعنی دوازده ساعت، حالا بگیم دوازده ساعت شب فاصله بشه، فردا میشه غسل جمعه رو قضا کرد، ولی شب شنبه که زودتر هست این نمیشه قضا کرد. ظاهر روایات همینه دیگه، ظاهر روایات اینه که بله ظاهر روایات اینه که شنبه میشه، روز شنبه میشه، شب شنبه نمیشه. عقل که نه، اینجا دیگه بله دیگه فین فاتحه و امام خودش میفرماد. نه دومی، روایت دومی دیگه جواب سوال نیست. سوال این بود که فاتحه و غسل جمعه روز جمعه فوت شد چیکار کنه؟ امام فرمود که تا شب. بعد امام خودش فرمود فین فاتحه و فاقترس، بعد خودش فرمود اگه نشد چه، اگه تا شب هم نشد روز بکنه. حالا از این روایت یه بحثی هستش که آقای صاحب جواهر یه جوری روایت معنا کرده که از روایت هم در بیاره، حالا بعداً بحث میکنه. یا مثلا امام در روایت اول میگه فعل لم یجد فلیغذی یوم السبت، اگه آب پیدا نکرد قضا کنه روز سبت. حرف امامه. به هر حال چه دل امام، حرف امام هم ببینید در تحریر میفرماید اما فی لیلت سبت ففی مشروعیت اتیانهی تعمل. میگه روز شنبه میتونه قضا کنه، اما شب شنبه اینکه آیا اصلا مشروع هست قصد کردن قصد جمعه یا شب شنبه، این قابل بحثه. لا یترک الاحتیاط به اتیانهی فیه رجاءن، این ترک نشه اگه کسی بخواد شب شنبه قصد بکنه رجاءن بکنه، نه تنها نیت واجب مستحب نکنه، اصلا نیت نمیتونه به عنوان مشروع، نمیتونه به عنوان اینکه مطلوبیت، رجاء مطلوبیت و دیگه رجاء، دیگه رجاء که خیلی چیز دیگه، اصلا میگه چون نمیدونه، بله به نیت رجاء انجام بده. حالا چه دلیلی هست که مشهور، چه دلیلی هستش که شب شنبه میشود قصر رو انجام داد؟ آقای خوبی میفرمایند که دو تا دلیل بر اینجا، چند تا دلیل ایشون میارن، همه دلیل ها رو مورد اشکال قرار میدن. اولین دلیلی که میارن برای اینکه شب شنبه مشروع هست این است که ان المشهور ذهبوا الى استحبابه، مشهور فقها گفتن که شب شنبه مستحبه. نه یعنی قضاش بحث قضاست اصلا دیگه، درسته دیگه، فکرتون درسته، شب شنبه مشهور میگن قضا. ما گفتیم که امام میگه چیه، آی خوی فقهای فعلی قبول ندارن، ولی کن مشهور میگن چیه، مشهور میگن شب شنبه مستحبه، نه تنها روز جمعه مستحبه قضا، شب شنبه مستحبه به نیت قضا، مشهور میگن پرویدیت. خب دلیل اول، آی خوی میفرمند دلیل اول مشروعیت قصد جمعه در شب شنبه این است که مشهور فقها فتوای به استحباب دادن. این رو شما ضمیمه کنید به قاعده تسامح. قاعده تسامح هم میگه چیه؟ اگر ما دلیلی داشتیم بر چی؟ بر که عملی ثواب دارد، کسی انجام داد، خداوند ثواب اون عمل رو به او میدهد. که بگیم در قاعده تسامح فتوای مشهور هم کافیه، روایت لازم نیست روایت باشه، فتوای مشهور هم روایت منبلغ، فتوای مشهور هم چیه میگه، روایت منبلغ رو ببینید چیه، روایت منبلغ اینه، دو تا روایت داریم که مشهور شده به روایت منبلغ، یکی این است که صحیحه، یکی صحیحه شابن ابن سالمه که از نظر سند مشکلی نداره، از امام صادق علیه السلام میفرماد من بلغه علی النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب، کسی که به او برسد از پیغمبر چیزی از ثواب، که فلان عمل اگه انجام بدی ثواب داره، فعمله، اینم رفت و عمل کرد، کان بله اجر ذالک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، این ثوابش بهش میدن ولو اینکه پیغمبر چیه همچی حرفی رو نزده باشه. وسائل جلد 1 صفحه 184، این صحیح هم هست. اگر از پیغمبر یک کسی روایتی نقل کرد به خاطر اون روایت کسی رفتش چیه عمل کرد، ولی که راوی دروغ گفته باشه، در واقع اشتباه کرده باشه، این مطلب اینجوری نباشه، اگه کسی عمل کرد خدا ثواب اون رو بهش چیه میده. یه روایت دیگه هم هستش در همین وسایل هست، گفتم صفحه چند؟ نه حدیث 184، صفحه 80، حدیث 184، صفحه 80، حدیث 184، این حدیث صحیحه، حدیث شماره، حدیث شماره صفحه 80 است، و همچنین حدیث 182، 182 هم باز همین مضمون داره از امام صادق علیه السلام، ولی سندش ضعیفه. من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير فعمله کان له اجر ذلك و این کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله، هرچند که پیغمبر اون رو نگفته باشه کسی که ثوابی بهش برسه. اینا میگن احادیث مشهور شده به چی؟ به احادیث من بلغ. هر دوشون عن نبی داره
و این درسته.
بله،
منظور اینه که حالا اینکه مشهورم عن نبی رو به شما عرض کنم که برابر کنه دیگه.
حالا اصلا روایت من بلغ چی میگه؟ حالا یه وقتی باید انشالله مفصل سوال این چیزی که اینجا الان یه کمی توضیح بدم خدمتون. اصلا اخبار من بلغ اینا یه احتمالش هستش که حالا آقای خویی اینجور میفرماین میشه ارشاد به حکم عقله که در مورد حسن انقیاد، ثواب به حسن انقیاده، نمیگه که اگر اخبار من بلغ نمیگه که این چیز رو مستحبه، نمیگه این مستحبه، میگه خدا ثواب بهت میده، یعنی انقیاد کردیم گفتش خدا فلان روایت گفتش فلان کار ثواب برای اطاعت خدا برای اطاعت پیغمبر رفتم و این عمل کردم، خدا تفضلا این ثواب اون عمل رو میده، بلکه این عمل مستحبه یا نه اینو دلالت نداره. این یکی. حالا یه احتماله که این احتمال رو ما قبول داریم. یه احتمال دیگه داره که اینا که گفتن که مستحبه، گفتن که اخبار من بلغ میگه چیه؟ من بلغ میگه در باب مستحبات شرایط حجیت خبر ضرورت نداره، یعنی ابو هریره اگر در واجبات خبر داد اینجا واسه بریم چیکار کنیم تحقیق کنیم در واجبات حجیت داره، ولی اگه در مستحبات هست قول ابو هریره حجیت داره. همچین چیزی ممکنه امام بگه؟ بگه مثلا امام بگه در باب مستحبات حرف ابو هریره حجیت داره، همچین حرفی میشه گفت؟ بله، این که نمیشه دیگه، هم مستحبات باز نسبتش به امام ثابت بشه هم واجبات. اینا که میخوان مستحب بگن که اخبار من بلغ استحباب رو میاره باز جواب بدن دیگه، این اشکال جواب دادنی نیست. نمیشه گفتش که اخبار مثلا کسانی که هست اینا حجیت فقط در باب واجبات، در باب واجبات حجیت داره، اینا اینجوری بخوام بگم اینجوری نمیشه. یا اینکه بگیم که بر اساس این اخبار به عنوان ثانوی مستحب میشه، یعنی در واقع میاد خدا یعنی یک مصالحی بر اساس اخبار آقای ابو هریره در واقع چی میشه؟ یه مصلحت در او ایجاد میشه، یعنی یه آدم دروغویی اگه آمد، حالا ما نمیدونستیم که این دروغگو هست، یه دروغ آمد یه حرفی جر کرد، خدا میاد به خاطر احترام این آقای دروغگو در واقع یه مصلحتی برای این مستحب یه چیه ایجاد میکنه. این حرفا اینا قابل قبول نیستش. این حرفا اون چیزی که هست در باب اخبار من بلغ اینه که خداوند چیه؟ خداوند ثواب اون عمل رو به کسی که این آمده از باب انقیاد عمل کرده ثواب اون عمل رو بهش میده. حالا برای اینکه در واقع اینجور نباشه، چون اینکه خودش این که کوتاهی نکرده، این برای انقیاد یه همچین حرف زده. همینه ادله سنن، همینه دیگه. ندی عدلی همین اصلا اخبار تسامح در عدلی سنن یعنی همین که تسامح میکنن، یعنی همین تسامح در عدلی سنن میکنن، معناش این نیستش که آقایونی که یه عده میگن مستحب میکنن تسامح هست یعنی مستحب شد، یه عده که محققین هستن میگن نه این مستحب نمیشه، تسامح در اینجا نیست، خداوند تفضلا ثواب میده. و الا این که بگیم که عدلی اخبار من بلغ میاد اثبات میکند که چی مستحب هست، این را قدرت نداره. این اخبار من بلغ یه همچی چیز رو اثبات حالا اون یه چیز دیگه است، از قرائن برسن یه چیز دیگه است، از قرائن برسن یه چیز دیگه است. ببینید، پس بنابراین اولین دلیلی که میتوان به اون استدلال کرد برای این که بگیم که غسل شب شنبه هم مشروعیت داره چیه؟ شب شنبه مشروعیت داره، این تسامح در ادله سنن هست و یعنی بگیم مشهور فتوا دادن، یک تسامح در ادله سنن، دو بنابراین این چیه؟ مشروعیت داره شب غسل کردن، غسل شب شنبه. این در صورتی است که ما قبول کنیم چیه؟ اخبار من بلغ اثبات میکند استحباب رو، که ما این رو قبول نداریم. یک. دو، اینی که اثبات بشه که فتوای فقیه هم باز مثل اخبار من بلغ هست. دو تا مقدمه میخواد. هم مقدمه اولش این است که چیه؟ مقدمه اولش این است که اخبار من بلغ استحباب استعمال کنه، اثبات کنه، این قابل قبول نیست. یکی هم میگه فتوای مشهور هم روایت میشه، این هم باز قابل تأمل هست. این یک دلیل، یک مستند، اولین دلیل برای اثبات مشروعیت چیه؟ غسل شب شنبه. یه دلیل دیگه داره که مسئله استحباب هست، میگه استحباب، استصحاب هست، استصحاب مشروعیت، یعنی روز جمعه غسل جمعه چیه؟ مستحب هست. شب شنبه شک میکنیم که آیا این استحباب برداشته شد یا برداشته نشد. اینجا استصحاب کنیم مشروعیت غسل روز چی رو؟ جمعه رو. آیا میتونیم استصحاب کنیم یا نمیتونیم؟ روز جمعه ما چیه؟ استصحاب رو، یعنی بیایم استحباب رو چیز نکنیم، کلی مشروعیت رو بیایم استصحاب کنیم. یعنی روز جمعه بود، اینجا کلی قسم چندم میشه؟ کسی میتونه بگه این کدوم از اون اقسام سه کلی که داشتیم اینجا کدوم کلی میشه؟ کلی قسم اول میشه، کلی قسم دوم، یه کلی قسم سوم میشه؟ نه، مشروعیت دیگه، مشروعیت روز جمعه مشروعیت داشت. حالا شنبه مشروعیت داره، حالا شب شنبه اینجا مشروعیت داره، یعنی استصحاب میکنیم کلی مشروعیت رو. این کلی نمیخوام استحباب رو چیز کنیم، مشروعیت رو بیام چیز کنیم، مشروعیت استصحاب کنیم. تو دل استحباب بود، مثل حیوان که در دل انسان هست. کدوم یکی از اقسام کلی میشه اینجا؟ یادتون هست تو استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم استصحاب کلی قسم سوم، کدوماش میشه این؟ ها؟
اول که میدونستیم حیوان هست، اما چه نوع حیوانی هست؟
خب
یعنی فرد رو استصحاب میکنه، کلیش رو استصحاب.
خب اینجا
دنبال استصحاب روز جمعه دیگه نیستیم تقریبا.
نه دیگه،
مشروعیت اصل
استصحاب. آره آره، مشروعیت میشه چه کدوم قسم از کلی میشه؟ ها؟ روش فکر کنید تا انشاءالله روز یک شنبه آینده. اگه الان میگفتید جایزه بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.